أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل له بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم از اینکه آدم سلام الله علیه به این نشأه هبوط کرد، این هبوط مقام انسانیت را شاید بتوان از آیات دیگر یا احادیث دیگر استفاده کرد. اگر خدای سبحان در باره آفرینش انسان اینچنین فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، منظور این احسن تقویم نه یعنی از در بدن او دارای قوام احسن است، زیرا انسان احسن تقویم دارد ولو به صورت بلال حبشی باشد. پس این احسن تقویم به معنای اینکه زیبایی بدنی دارد مطرح نیست. خدای سبحان درباره این همه زیبایی هایی که در جهان آفرینش آفریده است، نظیر طاووس امثال طاووس، از اونها به عنوان احسن تقویم یاد نکرده است. پس یک مرتبه برای انسانیت است که انسان در اون مرتبه دارای قوامی است احسن. از اون مرتبه که تنزل کرده است به نشأه طبیعت آمده است می شود اسفل سافلین. پس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، شاید تأیید کند این مطلب را که مقام انسانیت در اون مرحله است که اون مرحله احسن تقویم است، وقتی به نشأه طبیعت توجه کرده است اسفل سافلین خواهد بود و انسان هایی که در اون نشأه موندن به همون مرحله حسنا راه یافتن و انسان هایی که گرفتار اسفل سافلین شدن در قیامت هم به اسفل سافلین که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار مبتلا خواهند شد. و در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم که ما را به قیامت هشدار میدهد این چین است، فرمود ولیحذر عقله، یعنی هر انسانی عقل خود را حاضر کند، ولیکن من ابناء الاخره که انه منها قدمه و الیها ینقلب، فرمود هر کسی عقل خود را حاضر کند، عقل خود را مستور نکند، زیرا انسان یا فرزند دنیاست یا فرزند آخرت است. شما عقلتون را حاضر کنید و فرزند آخرت باشید، چون از آخرت آمدید و به سوی آخرت منقلب میشوید. فرمود ولیحذر عقله ولیکن من ابناء الاخره که انه منها قدمه و الیها ینقلب، انسان از آخرت آمد و به سوی آخرت منقلب می شود. یعنی اون نشئه که در پیش داریم در یک مرحله اون نشئه را پشت سر گذاشتیم. این چنین نیست که اون نشئه نورانیت برای اولین بار در جهان آخرت برای ما ظاهر بشود. و این چنین نیست که انسان مانند سایر موجود طبیعی فقط از خاک نشأت گرفته باشد. پس یک سابقه اخروی هم خواهد داشت. و هبوط مقام انسانیت به عالم طبیعت اینها را تأیید میکند. چون بحث در عالم شخصی نیست، در بحث قبل ملاحظه فرمودید اون که مسجود همه ملائکه است مقام انسانیت است و اون که همه ملائکه در برابر او خضوع میکنند مقام انسانیت است و اون که شیطان در برابر او تمرد و اسیان دارد مقام انسانیت است. همین که انسان را از اون مقام تنزل داد و به بند کشید دیگر عداوتی مطرح نیست. خدای سبحان هشدار داد، فرمود شما با هم دشمنی، این دشمنی مادام است یکی بر دیگری پیروز نشود. اگر یکی بر دیگری پیروز شد بساط عداوت برچیده می شود، یکی ولی دیگری مولا علیه. اگر کسی شکست خورد و در تحت سلطه شیطنت آمد بساط عداوت نیست. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، فرمود این چنین تنظیم شده است که اگر کسی نتوانست با دشمن بجنگد و او را مهار کند بلکه در تحت سلطه او در آمد، در تحت ولایت او در آمد، متولی شیطان شد و شیطان ولی او شد، دیگر بساط عداوت برشیده می شود، دیگر کسی با کسی دشمن نیست. اسیر که دشمن اون مقتدر نخواهد بود، قدرتی ندارد تا مبارزه کند. پس این عداوت مال قبل از تسلیم شدن است، یا شیطان تسلیم می شود مثل که تسلیم اهل بیت علیه السلام، یا انسان تسلیم می شود مثل کفار و منافق. و اگر انسان نه به اون حد اعلا بود که اولیای الهی رسیدن، نه در حد اسفل سافلین بود که کفر و نفاق به اون انسان رو مبتلا می کند، در طی این دوران انسانهای متوسط دائما در جنگن و اگر مردن مات شهیدا. اینه که در روایات دارد من مات علام حب اهل البیت علیه السلام و علیه السلام مات شهیدا، من مات عارفن به حقهی ولو کانفی فراشهی مات شهیدا. اینه اگر انسان توانست شیطان رو رام کند مثل این که اهل بیت علیه السلام رو بار کردن، او فاتح است، در جهاد اکبر فتح کرده. و اگر خودش تسلیم شده است که کتب علیه انه من تولی فانه یذل و یهدیه الی عذاب السعیر، بازم مسئله جنگ در کار نیست، چون تسلیم و اسیر که جنگ نمی کند. این اوصاف از مردمم، یعنی اوصاف از مسلمین و مؤمنینم که اینا در نبردن، اگر تا آخرین لحظه این جنگ رو ادامه دادن و تسلیم شیطان نشدن ولو در بستر رخت خواب خود بمیرن، مات شهیدا. این در جهاد اکبر مات شهیدا. این روایاتی که دارد من مات علی فراشهی عارفاً به حق اهل البیت مات شهیدا، ناظر به این گروه سوم است. خدای سبحان به ما هشدار داد، اما تا جنگ هست عداوت، اگر شما اسیر شدید بساط عداوت برچیده می شود، او اسیر شد بساط عداوت برچیده می شود، ولی این جنگ برای اکثری مردم هست. رضا فرمود اه به تو الالعرض بعضکم لبعضن عدوون، این بعضکم لبعضن عدوون ناظر به توده انسان ها، ناظر به طبع اولی انسان ها. رلا اونا که شکست خوردن عداوتی با شیطان ندارن، اسیر او به تحت ولایت اوی هست، عداوتی در کار نیست. بله مثل اولیاء الهی دیگه او عداوت ندارد، این اسیر اهل بیت هم نسبت به اونها نه، اونا همیشه فاتح هم مثل اهل بیت علیه السلام. اما توده مردم قدرت مهار کردن شیطان رو ندارن، توده مردم نمیتوانن شیطان رو مهار کنن، توده مردم جنگ دارن دیگه. اون که کافر و منافق است تحت ولایت شیطان است، اسیر اوست، او جنگ ندارد. اون که شیطان رو مهار کرد مثل اهل بیت علیه السلام، اونم جنگ ندارن، چون فاتحن فتح کردن در جهاد اکبر، در صحنه جهاد اکبر فاتح شدن. توده مردم هن که در جنگ هن. شاکین شکایت می کند، همین نحوه پیروزی. بله اگر چونکه این ناله ها و این تضرعها نباشد شیطان پیروز می شود، یک لحظه اگر اینا غفلت بکنن او از زنجیر باز می شود. بله یعنی اگر فیض اله نباشد این که این است، ذاتن که اینا نمی توانند فاتح باشن. که خدای سبحان می فرماد به این که رحمت من است که شما را بر او مسلط کرده است. اسیر هست مرده نیست، اسیر است، منتظر است که روزنه باز می شود. یک آنی انسان غفلت کند از اون روزنه در می رود. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، از راهی که انسان غافل است اون نفوذ پیدا کند، یا وارد می شود یا خارج می شود. اگر کسی او را اسیر کرد به دام کشی، منتظر است که انسان غفلت کند از یک راه او بیرون برود. و اگر انسان او را راه نداد، منتظر است که انسان غفلت کند اون نفوذ پیدا کند، یا ورودن یا خروجن منتظر غفلت انسان است. بنابراین این که فرمود اه به توی الارض بعض کمل بعض عدوون، این ناظر به حال اکثری مردم است. برای که آدم و حوا علیه مسترات یک طرف و شیطان از طرف دیگه، همون هم به برکت رحمت خاصه است. بله این ائمه علیهم السلام این ظرفیت داشتن، خدای سبحان به اینها این فیض خاص را به نام اثبات مرحمت کرده، به بعضی هم به عنوان نمونه آیات خود را داد، اونا نتوانستن حفظ کنند. نظیر اون عابد بنی اسرائیل وصل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان. این چی می‌بینیم؟ بعضی علم دارن اما عمل نمی‌کنن، پیداست به اینکه ظرفیت نیست. الله اعلم هیچ اجر و رسالته. بعضی آیات الهی را دارن و از این غرش بیرون میان. پس این که فرمود به زمین برید برای اینکه بعضی نسبت به بعضی دشمنید، یعنی شیطان با شما دشمن است، این به لحاظ اکثری انسان ها. شیطنت هم کارش اذلال است، یعنی لغزوندن است. در یه بخش خطاب با آدم و حوا است و تنزل کنید اهبتا، در بخش دیگری که سخن از عداوت هست اونجا دیگر سخن از آدم و حوا و شیطان است. اهبتو اون درجه که تنزل کرده است معلوم نیست این جنتی باشد که فعلا آدم در اونجا مستقر شد. اون درجه که تنزل کرده است خدای سبحان فرمود مالک این تتکبر فیها، یعنی در اون منزلت که با ملائکه به سر میبری اون منزلت جای تکبر نیست، فهبت منها، از اون منزلت بیرون بیا. و اما اینکه آدم سلام الله علیه و حوا علیه السلام در جنت بودن، این جنت همون مقر فرشتگان بود یا مرکز توجه امر بود که شیطان در اونجا حضور داشت و خدای سبحان فرمود از این منزلت پایین بیا، این روشن نیست. برفرضاً این همون منزلت باشد، اونگاه نزاع اهل تفسیر مطرح است که چگونه شیطان راه پیدا کرد، دوباره رفت یا از راه وسوسه رفت یا امثال ذلک. گاهی خطاب به آدم و حوا مسئلات است، گاهی خطاب به طرفین درگیر. بله، لذا بعضی خواستن بگن اون اهبتو متوجه تصنیه است، برای اینکه گاهی لسان عرب این است که برای دو نفرم جمع ذکر بکنن، مثل اینکه خدای سبحان جریان داوود و سلیمان علیه السلام که نقل میکند که نفشت به غنم الغنم فبود کنا لحکمهم شاهدین، در حالی که اونجا باید میفهمد کنا لحکمهما شاهدین، یعنی ما شاهد حکم داوود و سلیمان علیه السلام بودیم، ولی فهمد کنا لحکمهم. اینو بعضی توجیه کردن که اونجا که جمعت به تصنیه برمیگردد، ولی اونجا که جمع است خود جمع مراد است، یعنی آدم و حوا و شیطان، اونجا که تصنیه است آدم و حوا مراد است. بنابراین شیطان از راه لغزش انسان را از منزلت اسقاط میکند. کارش این است اول انسان را فریب بدهد، حالا یا راه نسیان است یا راه غفلت است یا جهل مرکب است، بحثش گذشت. انسان به وسیله یکی از این مبادی فعل را انجام میدهد، وقتی فعل را انجام داد از اون منزلت سقوط میکند. همین تعبیری که درباره آدم و حوا علیه السلام آمده است که فعجلهما، یعنی لغزند اینها را، بعد اینها را از بهش خارج کرد، مشابه این تعبیر را درباره ما هم کرد. در سوره نحل آیه 94 این چنین است: فمود بلا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدما بعد ثبوتها، این سوگندها را باعث درآمدتون قرار ندید، قسم دروغ نخورید به مانند اون، زیرا ممکن است بعد از اینکه ثابت قدم بودید پاتون بلغزه. معلوم میشود این عمل زمینه لغزش را فراهم میکند. فتزل قدمون بعد ثبوتی ها، یعنی بعد از اینکه پایتون استوار شد مبادا بلغزد به وسیله گناه. در مورد دیگر هم که باز خدای سبحان سخن از استزلال را مطرح میکند، میفهمد به این که شیطان به وسیله اعمال اینها را لغزون. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، 155 سوره آل عمران این است: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، به بعضی از کارهایی که اینا کسب کردن، به بعضی از گناهان شیطان اینا رو لغزون. انسان وقتی لغزید سقوط میکنه. در مستحبات وضوء این است که انسان هنگام مذهب ها بگوید که اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فی الاقدام، روزی که پاها میلغزد پاهای ما را نلغزان، یعنی در دنیا کاری بکنیم که در آخرت بر صراط نلغزیم. شیطان از راه معاصی انسان را میلغزاند و این هشدار هم داد، تمود به اینکه اونا با اینکه مستقر بودن در جنت توانیش اونا را بلغزاند. اگر مستقرها را میلغزاند مستودعها را با آسانی میلغزاند. فرمود به این که فعزلهما شیطان و عنها فاخرجهما مما کانا فیه، نه مما فیه. فرمود اینا در بهش مستقر بودن، با اینکه مستقر بودن این لغزون. خب اگه کسی
در یک جایگاه مرفعی مستقر است شیطان او را می‌لغزاند. اگه کسی به عنوان ودیعه و مستودع در اونجا حضور داشته باشد، لغزوندن او آسان است. اینه که توجه اینها باید بیشتر باشد، اینها بیشتر در معرض خطرند. یعنی اگر هر که اون دستور نبود برای همیشه میمون، منتها مقدر الهی این است که اون دستور رو ترک کنم تا به زمین بیام. اما با این مقدر بعدی، وگر نفرمود اسکن، اسکن که موقتا نفرمود اسکن، که فرمود مادامی که شیطان شما را فریب ندهد اینجا هستی، و فرمود به این که غیر از این راهی برای خروج شما نیست. این نهازا عدو ون لکه ور زوجه که فلا یخرجن نکو من الجنته فتشکو. پس راه خروج از جنت غیر از وسوسه شیطان چیز دیگه نبود. بله، فقط کاناست. کانافی یعنی استقرار رافیه، نفهمون مما فیه، فقط مما کانافیه. اما این نکته به قول نه به تو بعض لکم در بعضن عدوان، این همونطوری که عرض شد ناظر به توده مردم است، یعنی اونا که در جنگ است. مما فیه، نه مما تو، هم میشهد استقرار رافیه هم استود رافیه، بودن به نحو قرار یا به نحو ودیعه هر چی باشن. اما اینجا تصریح کرد، روشن شد که به نحو استقرار است. آیات دیگر هم تأیید میکند که هیچ عاملی برای خروج آدم و حوا علیهم السلام از بهشت نیست مگر وسوسه. فرمود به قول نه بتو بعضکم لبعضین عدو. اونجا که فرمود اه بتا، اونجا نفرمود شما یه دشمن یکدیگری، اما اونجا که جمع آورد تبود به این که بعضی کمله بعضی عدوون، معلوم می شود که شیطان از یک طرف، انسان گاه به صورت آدم گاه به صورت حوا از طرف دیگر در گیرو نزاع هم. اونها شیاطین انسان، اونها عمال شیطان، اونها خیلی شیطان، قبیل شیطان، وگرنه منشأ عداوت شیطان، به وسیله شیطان. الان خطاب به آدم و حوا و شیطان است. بعد بعضکم لبعضی عدو. یعنی شما برید تا اینجا جا دعوانی، بهشت جای دعوانی، بزنید. اونها هم مشمول این حکم ذریه را در سوره اسراء خود شیطان تهدید کرد، گفت که این آدمی که بر من گرامی داشتی لاحتنکن ذریته، اینا را احتناک میکنن، یعنی همه که اینا را میگیرن، زمام اینا را میگیرن. اونگاه فرمود این دعوا روزی به فصل خصومت ختم می شود. این چه نیست که دائما بین شیطان و انسان نزاع باشد، چون دعوا بالاخره به یک محکمه باید ختم می شود. لذا فرمود ولکم فی الارض مستقر و متان الهین، تا یه مدت معینی بالاخره همه تون قیامت بی شما برمیگردید، ما داوری. این طور نیست که دائما در زمین انسان باشد و شیطان باشد و با هم درگیر، بالاخره بساط عالم برچیده می شود. روزی به نام روز عدل الهی، محکمه خدای سبحان، بین این طرفین داوری می شود. یکی می گوید او من را فریب داد، دیگری می گوید که من فقط بر شما دعوتنامه نوشتم. لا تلومونی لوم انفسکم ما انا مستحقکم ولا انتم مستحقی، خودتون رو ملامت کنید، من کاری نکردم، فقط یک دعوتنامه برای شما نوشتم، غیر از این که نبود. انبیا از یک طرف، عقل از یک طرف، اونا دعوت کردن به خیر، من از طرف دیگر دعوت کردن به شر، خوب میخواستید نپذیرید. اگر چون چه زمین بساطش دائمی باشد، هر عداوت نابجاست، برای که عداوت بالاخره یه روزی باید به فصل خصومت منتهی میشود. خدای سبحان فرمود این عداوتتون عداوت ابدی نیست، یک روزی به این عداوت ها خاتمه خواهیم داد. و روزی که بساط زمین برچیده شد، معلوم می شود که کدام یک حقیقت کدام یک باطل. در زمین این خطاب به توده انسان هاست عرض شد، بلا مخلصین از تحت این آیه بیرون هم، برای که اونا شیطان رو اسیر کردن، وقتی اسیر باشد عداوت ندارد، تسلیم است. مثل این که کافر و منافق وقتی اسیر دست شیطان باشد بازم عداوت نیست، اونا ولی شیطان هست. نه، طبع اولی آن است که شیطان عداوت دارد، این هنوز آغاز جنگ است، این بعد اسیر کرد او را. بعدن که کلمات الهی را در زمین تلقی می کند، باعث پیروزی او و اسارت شیطان است. اولیاء الهی شیطان رسید میکنه. بله همون جنگ شروع نشد، گفت من همه اینا رو احتراک میکنم. در سوره اسراء بر ذریه این خطاب کرد نه به خود این، گفت لهتنکن ذریته. در مسئله جنت خدای سبحانه بود این دشمن شماست، دشمنش هم که امام کرد. بنابراین اگر اینها در بعضی از مراحل مخلصن، در مراحل وسطا و در مراحل نازله با شیطان درگیرند و شیطان رو مار بکنن، این آغاز جنگ خلاصه. فرمود و لکن فل عرضه مستقرن و بطاعن الهی، دائما در زمین نمیمانید، بالاخره یک روزی به این حیات زمینیتون خاتمه خواهیم داد و فصل خصومت شروع میشه. با این صحنه آدم به زمین آمد. اونگاه همود فتلق با آدمون من ربه کلماته، آدم کلماتی را ملاقات کرده. این کلمات ظاهرن داخل در همون الاسماء است، شعبی از اون اسماء که فعل و علم آدم الاسماء کلها. و منظور از این کلمات ظاهرن الفاظ حروف نباشد، چون خدای سبحان حقایق وجودی را کلمات می داند. اگر در چند بخش قرآن تبود به این که درخت ها بخواهن قرم بشون، دریا بخواهد مرکب بشود و کلمات الهی را بنویسد، اینها تمام میشون قبلا تنفذ کلمات ربی، یعنی حقایق خارجی و وجودی، یعنی فیوزات خدای سبحان. این ظهور عداوت است نه تکلیف. اونها عدو ال المستقیم، یعنی در دنیا اصولا اگر دوستی روی محور تقوا نباشد دشمنی آور است، چون دوستی اگر در محور تقوا باشد هدف مشترک دارد. اگر دوستی در محور تقوا نباشد، هر دوستی که بین غیر متقیان است به عداوت ختم شود، چون هر یک دیگری را برای خودش میخواد. در قیامت عداوت ها ظهور میکند، نه اینکه اونجا جای عداوت باشد. بنابراین اون چه که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است کلمات و حقایق وجودی است، نه صرف الفاظ. نظیر اون اسماء کلها که و علم آدم الاسماء کلها که ناظر به حقایق وجودی بود، نه الفاظ و حروف و مفاهیم. اگر این کلمات داخل در همون اسماء است و اگر اون اسماء حقایق وجودی است نه الفاظ و حروف، این بعض از روایاتی که میگوید منظور از این کلمات اهل بیت عصمت و طهارتن سلام الله علیهم قابل تطبیق است، که آدم سلام الله علیه انوار اهل بیت را دیده است، اشباه اینها را زیارت کرده است، که کلمات همون آیات وجودی اهل بیت عصمت و طهارت خواهند بود. اونگاه وقتی به زبان عادی سخن میگوید به صورت لفظ و کلمه و حروف در میآورد، نام مبارک اونها را میبرد. برابر این کلمات حقایق وجودی است، اولا نه الفاظ حروف، و مندرج در همون الاسماء کلها است نه چیز دیگر. ثانیا و اگر روایت این کلمات را به انوار اهل بیت علیهم السلام تصدیق کرده است قابل قبول است. ثالثا و این به لقای کلمات رفتن غیر از کلمات را شنیدن است. انسان اصوات را می شنود اما به استقبال حقایق وجودی می رود. آنچنان آدم منتظر بود که فیض الهی را زیارت کند، لذا به استقبال رفت. تلقا، این که میگن تلقی رخوان، تلقی رخوان در متاجر جزء کسبهای مطبوعه است، یعنی به استقبال کسی که از دور میآید و از نرخ شهر خبر ندارد نروید. این گونه از سفرها را میگن تلقی، مثل که آدم به استقبال این کلمات رفته است، به استقبال این معارف رفته است که اینا را ملاقات کند و ملاقات کرده است. فیض خدا شامل آدم شد، آدم به استقبال فیض خدا رفت و این توبه اولاست. توبه یعنی رجع. فیض خدا منعکف شد برای آدم، تنزل کرد و آدم به استقبال فیض خدا رفت و کلمات الهی را تلقی کرد، اونگاه توبه کرد و خدای سبحان توبه‌اش را پذیرفت. که در بحث‌های قبل بررسید که توبه انسان محفوف به دو توبه خدا. اول خدا توبه می کند، یعنی رجوع می کند، فیضش و لطفش منعطف می شود، انسان را بیدار می کند. وقتی فیض خدا منعطف شد و انسان خوابیده بیدار شد، این توبه اولا. این تاب الله علی عبده، بار دوم عبد بیدار شده به سوی خدا برمیگردد، این همون توبه مصطلح است. که انسان توبه می کند. بار سوم خدای سبحان توبه عبد تائب را می پذیرد. این ان الله یقبل توبه عن عباده، این ان الله یقبل توبه عن عباده غیر از اون توبه اولاست که لقد تاب الله علی النبی، که بر پیغمبر توبه کرده است. این توبه اولاست، توبه اولا لازم نیست مسبوق به زن باشد، اون همون انعطاف فیض الهی، توبه الهی. فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب، خدای سبحان بر آدم، چون انه هو التواب الرحیم، هم توبه الهی از آن خداست هم توبه ثانوی، چون علی اسماء کلها همه حقایق هست، این چیزی جدای از او نمیتواند باشد. بله، پس بنابراین این کلمات زیر پوشش همون علی اسماء کلها، چون چیزی از اون اسماء را استثناء نکرده. فرمود علم آدم الاسماء کلها، همه حقایق را. و اگر مسئله توبه و امثال ذلک چیز جدایی بود، اون الاسماء کلها لازمش اینه که عمومیت نداشته باشه، در حالی که جمعیت معلا بر اسلام و الاسلام شما الاسلام استقراق است، نه الاسلام عهد، چون عهدی در کار نبود، نه عهد ذکری، نه عهد ذهنی، نه عهد خارجی. البته این همون توبه الهی، توبه اولا، یعنی فیض خدا منعطف شد به سراغ آدم، این لطف او را بیدار کرد، آگاه کرد، تلقی تلقیه میخواد، ملقی خدای سبحان است، متلقی آدم سلام الله علیه، ولا کلمات که خود به خود تنزل می کند، معلم میخواهد، وسیله نشون میده، مثل این که به ما بفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. این وابتغوا الیه الوسیله یه اصل کلی، انسان اگر بخواهد بگوید به اینکه چون وابتغوا الیه الوسیله ما را به توسل دعوت کرده است تا فرون چیز وسیله است، این تمسک با هم در شعب مساقیه است. چی وسیله است او را خدا باید معین کند. در همین آیه که فرمود وابتغوا الیه الوسیله فورا کنارش دکد و جاهدوا فی سبیله، یعنی جهاد وسیله الله است. نمونه های دیگرش عبادت وسیله الله است، صلات وسیله الله است، زیارت اهل بیت علیهم السلام وسیله الله است، اینا رو باید معین بکند. و الا انسان نمیتواند بگوید وابتغوا الیه الوسیله، به همین وسیله درست کند. چی وسیله است اون رو با این آیه نمیشه درست کرد، چون هیچ عامی مثل خود را درست نمی کند. هر چرا که دین فرمود وسیله است، این آیه به ما میگوید این وسائل را ابتغا کنی، اما چی وسیله است اون رو که نمیگوید. یکی از این وسائل همین کلمات است، خدای سبحان این کلمات را به عنوان وسیله اعلام فرمود. والحمد لله رب العالمين.